أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، حمدا أزليا أبديا دائميا سرمديا، ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العلم هادي السبل ومنجي البشر سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى ابنته الصديقة الطاهرة وعلى ابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته حافظ سره ومبلغ رسالاته مولانا علي أمير المؤمنين وعلى الأحد عشر من ولده همة الدين وأئمة المسلمين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم لقاء رب العالمين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. یک بحث معرفتی و تربیتی و کاربردی را در راستای شناخت جایگاه ولی فقیه به عنوان هادی جامعه اسلامی فشرده و کوتاه اشاره می کنم. انشاءالله بهره همه ما گوینده و شنونده در این قطعه بهشت روی زمین به برکت این مسجع نورانی ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا بهترین ها باشد. بحث را با دو سه نکته به شما عرض می کنم. نکته اول رابطه امام هست با مردم. امام با مردم چه در عصر ظهور چه در عصر غیبت که الان ما گرفتارش هستیم دو جور ارتباط دارد. یعنی در زمان امام صادق، در زمان امام باقر، در زمان امام رضا، در زمان امیرالمومنین علیهم الصلاة و السلام ارتباط امام با مردم دو گونه برقرار می شود. یک، ارتباط مستقیم چهره به چهره. کسی بلند میشه میره خدمت امیرالمومنین، سوال میکنه، جوابش رو هم دریافت میکنه. کسی میره محضر امام صادق سلام الله علیه، مطرح میکنه سوالش رو، جوابش رو هم میگیره. کسی میاد خدمت امام رضا علیه السلام، سوالش رو طرح میکنه، جوابش رو دریافت میکنه. این ارتباط مستقیم و چهره به چهره است. گاهی هم امام در همون عصر ظهور با مردم ارتباط غیر مستقیم دارد توسط نمایندگان خودش، برای کسانی که نمی توانند با امام ارتباط برقرار کنند، یا به خاطر فاصله مکانی یا به خاطر وجود شرایط سیاسی و حصری که برای امام دشمن ایجاد کرده است. زمان امام صادق علیه السلام حضرت هم حاضر و ظاهرند، ولی اون کسی که توی خراسان است از حضرت چجوری استفاده کنه؟ اون کسی که در یمن است حضرت تو مدینه هستن، اون کسی که تو مکه هست چجوری از حضرت استفاده کنه؟ گاهی براش ممکن نیست، مقدور نیست. این همه راه 400 کیلومتر از مکه تا مدینه، کیلومترها از خراسان تا مدینه فاصله وجود دارد، نمیتوانند همه به راحتی به محضر امام بروند. دوری مکانی باعث می شود که امام برای ارتباط با مردم سیستم رابطه غیر مستقیم را ایجاد می کند، ارتباط توسط نمایندگان. حضرت در مکه نماینده معرفی می کنند، در خراسان نماینده معرفی می کنند. افراد برای حل مشکلشون توسط امام به نماینده حضرت مراجعه می کنند. امام هست، ظاهر است، حاضر است، ولی فاصله مکانی مسلمانی با امام باعث می شود که دسترسی به حضرت نداشته باشد. گاهی هم شخص در مدینه است، آقا هم تو مدینه هستن، ولی امکان دسترسی به حضرت نیست. آقا زندان هستن، آقا تبعید هستن، آقا محاصره هستن. حکومت جائر سقیفه‌ای اجازه ارتباط مردم را با امام نمی دهد. در این صورت هم امام با مردم رابطه غیر مستقیم توسط نمایندگان خودش برقرار می کند. این ارتباط امام با مردم به واسطه نمایندگان دو جور است. یک، معرفی نماینده اسمی. دو، معرفی نماینده وصفی. یعنی چی؟ یعنی گاهی به امام صادق علیه السلام مردم مکه یا طائف یا مدائن یا مصر یا خراسان مراجعه می کنن به امام صادق علیه السلام که آقا جان، ما تو این شهر را دسترسی به شما نداریم، چه کار بکنیم؟ آقا آدم معرفی می کنن، میگن برید مثلا سراغ احمد آقا، پسر آقا محمود، جواد آقا، پسر آقا کریم، شخصی را که دارای شرایط خاصی است، امام به عنوان نماینده خودش معرفی می کند. این میشه معرفی نماینده اسمی. تو تاریخ هم فراوان داریم امیرالمومنین در جای جای جهان اسلام آدم معرفی کردن. مالک اشتر، محمد ابن ابی بکر، عبدالله ابن عباس، اینا نمایندگان آقا هستن به عنوان نمونه در شهرهای مختلف. به حضرت مراجعه میکنه، حضرت مثلا میفرماد به یونس ابن عبدالرحمن مراجعه کن، به محمد ابن مسلم مراجعه کن، به ابان ابن تغلب مراجعه. آدم معرفی میکنه. همینجا این نکته را هم عرض بکنم که معرفی که حضرت انجام میدهند در بالاترین سطح و عالیترین جایگاه اتفاق میافتد. یعنی حضرت طبیعتاً پاکترین، عالمترین، زیرکترین، با تقواترین آدم رو معرفی میکنن، ولی این دلیل نمیشه که تا آخرم این آدم اینجوری بمونه ها. اینو دقت کنید، چون بعدن تو بحث ارتباط با نمایندگان وصفی یه اشکالی ممکنه پیش بیاد، اینجا هم این اشکال هست. یعنی امام شخصی رو معرفی میکنه به عنوان رابط، این شخص هم مدت ها به عنوان نماینده حضرت فعاله، ولی یه وقت چپه میکنه خراب میشه. همزمان امیرالمومنین داشتیم، بعضی از نمایندگان آقا پول تو دستشون که میامد شیطان وسوسه شون میکرد، ور میداشتن در میرفتن پیش معاویه، حضرت هم نامه مینوشت اگه دستم بهت برسه تو نهج البلاغه است، با همون شمشیری که به هر کی زدم رفت تو جهنم یکی هم به تو میزنم. پدر این آقا علی ابن مسر رضا علیه الفتیت و سنا امام کاظم است. نماینده‌ای دیارند به نام علی ابن حمزه بطائنی. این علی آقا که اسم پدرش حمزه است، عالم، راوی، متکلم، محدث، مقتدر، مدیر، مدبر، پاک. مدت طولانی نماینده امام کاظم علیه السلام است. وقتی امام کاظم سلام الله علیه شهید شدن، هنوز اون نماینده آقا بود. اموالی که پیشش بود چند ده هزار بود، خمس و زکات و صدقات و چیزهایی که باید خدمت امام منتقل میکرد و امام شهید شدن، طبیعتاً باید اینها رو با هماهنگی با امام بعدی هزینه میکرد. شیطان وسوسش کرد. وقتی شیطان وسوسش کرد، برای اینکه اموال رو خودش مدیریت کنه، امامت امام هشتم رو انکار کرد. چقدر خطرناکه، چون انحراف نماینده امام کاظم انحراف معمولی یا آدم ساده که نیستش، که ده ها نفر ممکنه منحرف بشن از امامت ولی تأثیر نداشته باشه، ولی نماینده امام کاظم علیه السلام علی ابن حمزه بطائنی، مردم باهاش ارتباط دارن، پول بهش میدن، رفت آمد دارن، حدیث ازش گرفتن، شاگردیشو کردن، پشترش نماز خوندن. بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام برگشت گفت امام رضا امام نیست، امامت تمام شد، امام کاظم همون مهدی آخری است. دوران زندان پایانی امام را هم به عنوان غیبت صغرای حضرت معرفی کرد و در امامت امام هشتم متوقف شد. نه متوقف شد خودش، بلکه به خاطر اینکه نماینده حضرت بود و جایگاه اجتماعی حساسی داشت، پشت سرش هم یه عده تفکر او رو قبول کردن، یه مکتب جدیدی پایه‌گذاری کردن به نام واقفیه. یعنی کسانی که متوقف شدن در امامت امام هشتم ابوالحسن رضا علیه آلاف و تیت و سنا، برای چهار قرون پول که پیش خودش بود به امام رضا نده و خودش مدیریت کنه، پشت پا زد به همه ارزش هایی که داشت. امام کاظم آدم بدی رو معرفی کردن به عنوان نماینده؟ نه. نمیدونستن این آقا بعدها خراب میشه؟ چرا؟ چرا انتخابش کردن؟ خب قرار نیست آقا آدم از تو آسمون بیارن مردم رو اداره کنن که. از خود ماها هر کی مقدس نورانی پاک بشوند مسئولیت بهش میدن. ممکنه خراب بکنه، ممکنه خراب بکنه. مردم باید حواسشون جمع بکنن، بصیر باشن، راه رو گم نکنن، نماینده رو در حد نماینده ببینن، نه در حد آقا که بعد اگه چپه شد آقا پشت رو دیدن او رو و زمینش دادن کنارش گذاشتن، مردم تو دینشون دوچاره شک نشن، امام رضا علیه السلام علی ابن حمزه بطاین رو طرد کردن، نفرین کردن، کنار زدن. خب اینقدر جریان حساس هست که وقتی علی ابن موسی رضا سلام الله علیه در حرکتشون به سمت مرو به نیشابور میرسن و مردم از حضرت طلب حدیث میکنن و حضرت حدیث نورانی سلسله الذهب را خوندن از پدرانشون، از رسول خدا، از خود خدا که خدا فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن امن عذابی. توحید قلعه پناه و دژ مستحکمی است که هر کس در آن وارد بشود از عذاب الهی در امان است. نه این که هر کس لا اله الا الله بگه، هر کی بره تو قلعه توحید، بره تو قلعه توحید یعنی خدایی بشنود، خدایی ببیند، خدایی بیاندیشد، خدایی حرف بزند، خدایی اقدام کند، خدایی جنگ و صلح و کار و کسب و تجارت و زندگی داشته باشد، همه کاراش خدایی باشه. اگر انسان خودش رو با توحید تنظیم کرد، به قدری که در حوزه توحید کار میکند و حضور دارد، از تمامی بلاها و عذابهای الهی نجات پیدا میکند. امن امن عذابی. جالب، بعد آقا فرمودن به شرط ها استفاده از قلعه مستحکم و دژ نفوذ ناپذیر توحید شرط دارد. این چه شرطی است که حتی توحید را هم باید با اون شرط استفاده کرد؟ حضرت فرمودن انا من شروطها، من شرط ورود به دژ مستحکم توحید هستم. یعنی رسیدن به توحید جز با استفاده از بیان و اشاره و تربیت امام معصوم ممکن نیست. ترسم نرسی به کعبه اعرابی، این راه که تو می روی به ترکستان است. اگر انسان از امام فاصله گرفت، اون کسی که جلودار است معصوم نبود، انسان را به خدا نمی رساند چون معصوم نیست. لغزش برایش احتمال دارد. وقتی لغزید طبیعتاً مرا هم می لغزاند، وقتی منحرف شد مرا هم منحرف می کند. جالبه که امام رضا علیه السلام در تکمیل این روایت نفرمودن امامت شرط رسیدن به قلعه مستحکم توحید است، فرمودن من. یعنی امامت را در قالب شخص خودشون تصریح کردن. چرا؟ تا امام مدارانی که وسط راه از امام جدا شدن از این گردونه بیرون برون، چهار امامی ها، شش امامی ها، هفت امامی ها، زیدیه، واقفیه، حنفیه، همه اونهایی که بعد از رسول خدا یا به سقیفه رفتند یا با امامت تا امام سجاد اومدند، تا امام حسین اومدند، تا امام صادق آمدند، اسماعیلیه شدند، تا امام کاظم اومدن واقفیه شدن، همه اونایی که وسط راه از امامت جدا شدن بدانن از گردونه توحید بیرونن. لذا امام رضا علیه السلام فرمودن من شرط رسیدن به قلعه توحید و سنگر و دژ امان الهی هستم. چون هر کس امام رضا علیه السلام رو و امامت حضرت رو پذیرفته دیگه تا آخر آمده. ما دیگه نه امامی و ده امامی و هشت امامی نداریم. اگر کسی به وجود نازنین علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا متصل شد، ابن الرضای اول، جواد الائمه، ابن الرضای دوم، امام هادی، ابن الرضای سوم، امام عسکری و نهایتاً بقیت الله العظم ارواحنا فداه را هم پذیرفته است. بنابراین ارتباط امام با مردم دو جور اتفاق می افتد در زمان حضور. یک، اتفاق مستقیم چهره به چهره. دو، ارتباط غیر مستقیم توسط نمایندگان. اگرچه امام حاضر است، ولی برای کسانی که قدرت ارتباط با حضرت ندارند، به خاطر دوری راه، به خاطر شرایط حصر سیاسی در حاکمیت حاکمان غیر الهی، امام برای اینکه ارتباط مردم با ایشان قطع نشود، نماینده معرفی می کند. نماینده هم دو جور است، یا نماینده اسمی که عزت معرفی می کنند شخص را، محمد ابن مسلم را، زراره را، یونس ابن عبدالرحمن را، مالک اشتر را، عبدالله ابن عباس را، در طول تاریخ ببینید. یا معرفی می کنند نماینده ای را با معرفی وصف، که بهش میگیم نماینده وصفی. مردم خراسان از حضرت امام صادق علیه السلام میپرسند ما در مسائل به کی مراجعه کنیم؟ حضرت شخص معرفی نمی کند، شخصیت معرفی می کند. آقا مثلا میفرمایند به کسی مراجعه کنید که اطلاعش از مبانی ما بیشتر از بقیه باشد، احاطه‌اش به معارف ما بیشتر از بقیه باشد، تقوا و پاکی و ورعش بیشتر از بقیه باشد. اون وقت از بین مثلا 10 نفر، 15 نفر، کمتر بیشتر کسانی که با معارف و مبانی اهل بیت عصمت و طهارت آشنا هستند، اونی که بالاتر است نماینده امام علیه السلام معرفی می شود. همین سیستم در زمان غیبت مطرح است که انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. معرفی مراجع تقلید از ناحیه امام علیه السلام با همین سیستم معرفی نماینده وصفی اتفاق افتاده است. امام عسکری سلام الله علیه معرفی کردن اما من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. اجمالا حضرت فرمودن از عالمان شیعی هر کس که این 4 وصف را داشته باشد، با هوا و هوس خود بجنگد، حافظ دین خدا باشد، اطاعت امر مولای خود کند و در تهذیب نفس پیش قدم از دیگران باشد، انسانهایی که از معارف الهی بی بهره هستند باید از او حرف شنوی داشته باشند که رأس هرم نمایندگان وصفی امام می شود ولی فقیه، که هادی جامعه اسلامی است. که اگر ما نداشتیم ولایت فقیه را و ولی فقیه را، قطعا در 40 ساله پشت سر گذاشته از زمان پیروزی انقلابمون تا حالا بیش از 10 بار انقلاب ما و نهضت ما با خطر سقوط روبرو شده بود، کسی که در این پیچ و خمها امت را از حوادث تلخ و از پرتگاه‌های مهلک نجات داد، به اذن الهی مقام ولایت و ولی فقیه بود، چیزی که امروز در جهان اسلام خلأش در مصر و تونس و لیبی و بحرین و افغانستان و پاکستان و الجزایر و عراق و لبنان و فلسطین، جای جای جهان اسلام میبینیم. هر جا هم اندک موفقیتی است مثل موفقیت‌های درخشان حزب الله لبنان، به قدر ارتباطش با ولایت و ولایت وداری است. این نشان از نقش بی بدیل ولی فقیه در هدایت جامعه اسلامی دارد. یک لعن و یک سلام ما را از حرم الرضا به حرم الحسین سلام الله علیه ببرد و تمام. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا دستتو بذار و قلبت سرتو بنداز پایین، آروم آروم بیا تو حرم ابی عبدالله. السلام عليك يا أبا عبد الله وغلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم هم وهم. السلام على الحسين وغلى علي بن العين وعلى أولاد وعلى أصحاب الحسين. بسم الله أعظم العز العجل الأكرم بالحسين نقسمك ولدوك يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج وجل من انصاره وشيعته، دشمنان دينت ذليل، یاران دينت عزيز، رهبر منتعيد بفرما، شهدا ذوي حقوق، امام شهيدان، پدر مادرها، زیر خاک خابیده هامون، غریق رحمت واسعه خود بفرما، مریضان، منظورین، شفای کامل و عاجل، کرامت بفرما، ما را در دنیا و آخرت لحظه وانی از قرآن و اطرت جدا مفرما. استجابت دعوات سه صلوات حیدری خط بفرما.